أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا وعزت أم لم تكن من الغازين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون خدمة عزيزان و سروران معظم و حضار عالی قدر توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو تقدیم داریم. استحضار دارید در نوبت گذشته در قسمتی از این سوره صحبت کردیم که خداوند ماجرای قوم عاد رو مطرح فرمود. پیغمبر بزرگوار الهی خود دو مشکل اساسی رو در این مردم ملاحظه فرمود و به اینها تذکر داد. یکی این که شما جماعتی هستید که زندگی رو به اسراف می گذرانید که در این جهت توضیح دادم استفاده عبثگونه از نعمتهای الهی، عدم بهره‌برداری کافی از مواهبی که خداوند سبحان به انسان ارزانی کرده است. در بحث امروز هم یه مختصر مناسبتی داریم که شاید مناسب باشد که توضیح بیشتری به این جهت عرض کنم. مشکل دوم، پس اولین مسئله‌ای که اینها دارن، سوء بهره‌برداری و سیاست گذاری اقتصادی در مواهب مادی است. این یک نکته. دوم، اینها دچار یه رذیله اخلاقی شدن و اون این است که یه حالت سطوت و شدت و جباریت در برخورد با دیگران دارن و بتشتم جبارین. هنگامی که شما دستتون به کسی میرسد یا به هر حال در منازعی دادرگیری یا در خصومتی حاکم و غالب بر دشمنانتون و دیگران و طرف مخالف می شهید، با نهایت جباریت برخورد می گوید، هیچ ترحمی در وجودتون نیست، اون انتقام رو به صحنه وارد می کنید. به اشاره کردیم که آنچه در شرع مقدس اسلام مسموع و مقبول نیست انتقام است. آنی که وجود دارد قصاص است. قصاص و انتقام دو پدیده متفاوت است. قصاص یه امر اجتماعی است، انتقام یه امر فردی است. قصاص زبان عدالت است، انتقام زبان کینه‌ورزی است. این دو مقوله متفاوت است. شما به شدت برخورد میکنید، نه با محبت و رأفت، این مشکل شماست که گرفتار آن هست. اونگاه فرمود فاتقوا الله و اطیعون که اینا رو توضیح دادم. بعد فرمود واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. مراقب باشید و تقوا داشته باشید نسبت پروردگاری که امدادتون کرده است و اون چه خودتون میدانید. این پایان عرایض نوبت قبل بود و گفتیم هر انسانی اگر به سویدای درونی خیش سری بزند، اونگاه متوجه میشود که خداوند با او چه کرده است. هیچگاه الطاف خفیه الهی بر انسانها بر دیگران مکشوف نمی شود. این دل هر انسانی است که یه دریایی است از الطاف خداوند سبحان و می داند که خدا در چه لحظاتی، خلوتهایی، جلوتهایی، افتخیزهایی دست او را چگونه گرفته است و لطف خود را شامل حال او کرده است. لذا فرمود به آنی که خودتون می دانید من می گویم. امدکم به انعام و بنین. از جهت ظاهری هم خداوند نعمتها رو بر شما ارزانی کرده است، به شما انعام و چهار پایان داده است، از اینها میخورید، استفاده میکنید، مرکبتون بقیه مواهب، فرزندان خوب و جنات و عیون، محیط زندگی بسیار زیبا، باغها، بساطین، چشمه‌زارها. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اما من نگرانم برای آینده شما با این شیوهی که زندگی میکنید. اول سخن امروز، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. با یک دنیا اخلاص و محبت و آگاهی و دانش جناب هود با این قوم سخن گفته است. باید ببینیم که پاسخ چیست. قالوا، جماعت چنین جواب دادند که سواء علینا، یکسان است بر ما، تو ما را وعظ کنی یا آن که تو اساساً در زمره واعظان نباشی، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. دیگه تمام صحبت. کلمه سوا در لغت عرب به معنای وسط و طریق، وسط و شی. اون خط سفیدی که الان متداول ما در میان خیابان‌ها کشیده می شود، یعنی این تقاطع این مسیر رو منقطع می کنند به شکل مساوی، این خط سفید وسط اون رو تعیین می کند. این رو سوا و طریق در کلام عرب می گویند، یعنی فاصله از این طرف تا اون طرف با این خط دقیقا تنصیف می شود. اینجا که فرمود سوا اون علینا، یعنی برای ما یکسان است این که تو باشی در وجود جزو واعظان و ناسان یا نباشی، برای ما پنجا پنجاست، بود و نبودش هیچ فرقی نمی کند. یعنی سر سوزنی از سخنان تو در دل ما اثر نخواهد گذاشت. اما جمله این که میگوین قابل استفاده است برای ما، اون اینه که اینا میگن یکسان برای ما، اوعظته، آیا تو ما را وعظ کنی، یا این که اصلا تو جزء واعظان نباشی، اصلا در شما رو واعظان خلق نشده باشی. تو استعذار دارید، میبینید که اینجا با کلمه وعظ این قوم هود رو خطاب میکنن که تو ما رو وعظ کنی یا نه. پس مشخص میشه که آقای هود مشغول وعظ کردن است، دارد وعظ میکنه. وعظ چیست؟ هنگامی که یک گویندهی به دیگران به نحوی سخن میگوید، مطالبی رو منتقل میکند که در اون مطالب یه پاره از مباحثی است که جنبه الزام دارد، قسمتی جنبه ترک دارد. افعل ولا تفعل است، انجام بده و انجام نده است. چرا این کار را انجام میدهید، چرا این کار را انجام نمیدهید، این وعظ است با یه مایه مخصوصی که الان توضیح عرض میکنم خدمت عزیزان. استعذار دارید، انبیاء الهی عاقل‌ترین و آگاه‌ترین و مردم شناس‌ترین جماعت بودند در طول تاریخ، به دلیل اینکه اینها عقولشون کاملترین عقول بشری بوده است. اصل اول اینه که خداوند عاقل‌ترین انسانها رو و جامع‌ترین مردمان رو به عنوان انبیاء خویش برای بشریت فرستاده باشد و همینطور بوده است. از تخصصهایی که انبیا داشتن این بوده که مخاطب شناس بودند، یعنی می‌دانستند که با کی مخاطبند، تشخیص می‌دادند اون ظرفیت و گنجایش و مظروف ذهنی مخاطبانشون رو، اونگاه با همون مقدار و مقادیر سخن می گفتند. این بسیار نکته مهم است. اولا انبیاء الهی به تعبیر بنده نگاهی می کردن که مخاطبشون آیا منصف است یا غیر منصف. این اول، تقسیم اول، آیا معاند است یا موافق است، یعنی به اناد گوش می کند مطالب را یا نه، جنبه اناد ندارد، اگر حرفی ببیند می پذیرد و گرایش نشان می دهد. و همون تعبیر نخست، آیا انصاف در پذیرش دارد یا ندارد. اگر یه مخاطبی است که این منصف نیست، خب گفتیم دیگه، نحن و معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما انبیا مأموریم از طرف خداوند به مقدار عقول انسانها با اونها سخن بگوییم، پس میگویم به مقدار عقول. عیب نبود، این بود کار رسول، رسولان به مقدار عقول انسانها سخن میگویند. اگر میدیدن این عقل و فکر به گونه ایست که حالت اناد و لجاج دارد، از ابزاری استفاده میکردند به نام جدل، از مجادله و جدل استفاده میکردند انبیا با غیر منصف، با معاند، با مجادله سخن میگفتند. شما در قرآن نگاه کنید، در مورد اهل کتاب میبینید بیشتر بحث مجادله مطرح میشه. فلا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، پیغمبر با اهل کتاب جدل نکنی مگر جدلت احسن باشه، که توضیح خواهیم داد که جدال احسن چیست. پس مجادله و جدل اونجاست که طرف انسان به هیچ وجه نمیخواهد بپذیرد، جنبه عناد دارد، بی انصاف مطلق است. حال آدمی وقتی با غیر منصف میخواد صحبت کند، بود مطالب خود او بگیرد، دانستنی های خود او رو بلد باشد، با او جوابش بدهد. یهودی وارد شد، آی مسلمانان وای بر شما، شما چه امت پریشان بی خودی هستید. حالا جمع مسلمانان تو مسجد نشستند بعد از پیغمبر، چی شده از آی یهودی، چرا داد میزنی سر ما، چرا چنین میگویی، شعار میدهی، ما امت چنانیم، اما مسلمانان شما هیچ همتی نداشتید، چرا؟ چون بعد از پیامبرتون ببینید چه نزاعاتی در میان شما پیش آمد، شما آب و غسل پیغمبرتون خوش نشد، از گروهی در سقیفه بنی ساعده نشستند. این شروع کرد به انتقاد از جامعه اسلامی. الان اینجا دیگه نمیشه با این معاند بنشین مذاکره کنیم صحبت. نه، اینجا بحثی نیست، اینجا با جواب این رو به جدل داد. سریعا یه تیغ برانی از میان جمعیت برخاست، گفت یا آخر یهود بنشین تا به تو بگویم، تو میگویی ما مسلمانان بعد از پیغمبر به این نزاعاتی افتادیم، اما به تو بگویم شما که در زمان حیات خود پیغمبرتون به صد تا بدتر از این افتادید، شما که در زمان حیات خود پیغمبرتون موسی به مجرد اینکه رد شدید از رود، از آب و نهر به اون طرف رسیدید، تا که دیدید اون بت رو به پای موسی افتادید که جناب موسی اجعل لنا اله کما لكم آلهة، شما که در زمان حیات پیغمبرتون رفت به تور برگشت، اونگاه شما به ارتداد و به اون گوساله پرستی رو آوردید، شما که در این موقع دچار مشکل شدید که هنوز پیغمبرتون زنده بود، پیغمبر ما فوت کرده است که شما این رو میگویید، ببینید این جواب نیست، این چیه؟ این جدله. اما یهودی ساکت شد، سرش پایین انداخت، از مسجد بیرون رفت. پس بنابراین گاهی بحث جدل است. انسان با مجادله کی؟ غیر منصف را، معاند را، غیر حقیقت جو رو با مجادله راهش میبرد، هدایتش میکنه، مسیح میرساند با. اما نه، حالا فرض رو بریم میگیریم که منصف موافق این پیش روی ماست، حالا میخواییم با این صحبت کنیم. هنر انبیا اینجا دو چیز میشه، پیامبران الهی یه سنجش و محک میزنند ببینن آیا این چیزی میفهمد یا نمیفهمد، یعنی دانستنی و علم و آگاهی دارد یا ندارد. به بیان دیگر جاهل است یا عالم است. اگر عالم است این خوراک فکری ویژه‌ای میخواهد، اگر نه یه متوسط العقلی است آگاهی ندارد، این باید با زبان دیگری با او صحبت کرد. خوب تفصیل رو دقت کردید؟ اگر این یه کسی است که آگاهی دارد، انبیا لب باز می کنند، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، پیامبران الهی با حکمت مطالب برهانی منظم چیده شده زحمت بر هزینه دار، مطالبی که ذهن رو به جولان می اندازد، فکر رو پویا می کند، اینا تکاپوی جدی عقلی می خواهد. شروع می کردن با حکمت و برهان با مخاطبانشون صحبت کردن، دلالت کردن، هدایت کردن، برهان صدیقین و صادقین و نمیدانم چه و چه، همونها که میبینید در کلام الهی در ابواب مختلفه گفتن و مطرح کردن. اما اگر نه، طرف یک کسیست که اون مایه های فکری لازم را ندارد و آمده است که بدانه، میخواد حالا آگاه بشه، اینجا دیگه با این باید با چی صحبت کنن؟ اینجا دیگه جای برهان نیست، جای جدل هم نیست، نوبتش میرسد موعظه حسنه، اینجا نوبت وعظ هست، اینجا میشد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. با یه انسانی که آمده است میخواهد چیز بداند، منصف است، گفته است ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. با یه چنین کسی پیامبران ابتداعا چه میگفتند؟ وعظ می گفتند، وعظش می کردند، انبیا واعظ می شدند، اونگاه او را مخاطب قرار می دادند، در این مسند می نشستند و سخن می گفتند. پس این شیوه حرف زدن پیامبران بوده است. یه زمانی در تفسیر از می کردم دو چیز دیگه هم وجود داشته در انتقال پیام غیر از این سراحی که عرض کردم. اون دوتا در قرآن مورد تایید نیست. یکی سفسطه است، ماست می بندد دروازه می بندد، پس ماست دروازه است. این سفسطه است. اگر اهل منطق با منطق آشنا باشید این سفسطه است. و حالا من ساده عرض کردم، برید مطالب بالاتر بگیرید و مقالطه ها و سفسطه های جدی که اینا گاه میبینید اصلا عوض کرده خیلی از چیزها را. این مقالطه ها و سفسطه ها خیلی از معارف رو دستکاری کردن با این حرف ها. اینا جا ندارد، اینا چون اساسا تزویر است، نیرنگ است، با وحی سازگاری ندارد. پیامبران چنین کاری نکردند و مقالطه گر نبودند و اهل این مسائل نبودند. و دیگر شعر، شعر در متن کار پیامبران نبوده. چرا؟ چون شعر مایه اصلی اون خیال است، خیال انگیزی است، تخیل در شعر اون جوهر غالب است. و دیگر این که اساسا شعر پراکندگی داره، یه پراکندگی در ماهیت شعر وجود دارد که این با وحی و کار پیامبران سازگاری نداره، در متنشون نبوده. انبیا با این سه شیوه سخن میگفتن، منتها یه تفسیر ماده اینجا وجود دارد. انبیا اگر جدال دارند یا موعظه دارند، جادل هم بلتی هی احسن، جدال احسن. اگر موعظه هم میگوین و الموعظه حسنه، موعظه حسنه و جدال احسن یه قید خیلی مهم دارد که این هم کار انبیان است و پیامبران است، هم کار معلمان است، هم کار والدین است، هم کار خانم هاست، آیان است، فرقی نمی کند. این موعظه حسنه، ببینید موعظه همون کاری است که شما با فرزندانتون از کوچکی انجام می دهید در خانه تا بزرگند. پدر تا آخرین لحظاتی که نفس می کشد فرزند خودش رو موعظه می کند. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندرده. این یه موعظه هزار ساله است، این یه موعظه است که هزاران سال قدمت دارد که انسان بر حال رنده سبب انسان الا ماسا، ای نور دیده جز از کشته ندرده. این یه موعظه است بسیار زیبا. والدین هم موعظه می کنند، معلمان هم موعظه می کنند، انبیا هم موعظه می کنند. اما یه نکته تو کار انبیا هست که موعظه شون با دیگران فرق می کنه. اگر دیگران این نکته رو رعایت کنند، آنگاه وعظشون در مسیر وعظ انبیا قرار می گیرند. و اون این است، شنیده می گوند فلانی واعظ متعظ است. انبیا واعظ متعظ بودند. موعظه حسنه یعنی آن که موعظه‌گر اول خود به تمام مضمون موعظه‌ای که میگوید و به دیگران منتقل میکند عمل کرده باشد، آنگاه سخن بگوید. این میشه موعظه حسنه، به تمام اون مضمون خودش عامل باشد. جوری نباشد که ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قلعه اندوزند، تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. این نمیشه موعظه حسنه. واعظ هنگامی که در مسند وعظ می نشیند، معلم هنگامی که به تعلیم سخن می گوید، پدر و مادر هنگامی که با فرزند دلبند خویش سخن می گوید، اگر عیوبی که خود دارد می خواد این عیوب رو در قالب حسن به فرزند خود بگوید و بپوشاند عیوب خیش رو، کی می تواند اثر کند در روح آماده این فرزند منتقد، این فرزندی که صدها مرتبه دروغ گفتن رو از والدینش تجربه کرده است. حالا بهش میگن عزیزم نور چشم من، دروغ بد چیزیه، چرا دروغ گفتی؟ میخنده تو دلش، میگه اگه راست میگی چرا خود شب و روز دروغ میگی بابا؟ چرا خود مادر همیشه بابام دروغ میگی؟ من که میدونم تو پدر دروغ میگی. این دیگه میخنده در دلش. و این حتی میخوام عرض کنم که یه به آموزش منفی داره، یعنی تزویر رو هم یاد میگیره، گذشته از این که قبح دروغ رو یاد نمیگیرد، تزویر رو هم یاد میگیرد و بد آموزی بسیار ناپسندی رو خواهد داشت. خب پس این از آیه استفاده کردیم که این بزرگ مرد الهی در حالت وعظ گفتار واعظانه خیش رو با این جماعت مطرح کرده است، اما کار اینها از این حرفا گذشته است. اینها جماعتی هستند که دیگه مثل این که حد داره اتمام و حجت با اینها میکند. گفت اینها گفتند ان هازا الا خلق الاولین، چه تو ما را وعظ بدهی چه اصلا تو واعظ نباشی، این شدت بیشتری دارد، برای ما هیچ فرقی نمی کند. اینها نیست این مطالبی که تو میگویی الا خلق الاولین. خلق یا خلق یعنی سجیه، رویه، رفتار. اینها یه چیزهایی است که قبلا هم بوده، این حرفای شما چیز نوعی نیست، اینا قبلا هم بوده است، میگذرد. این حرفای شما چندان حرف مهمی نیست. و ما نحن به مغذبین، و ما هم از خودمون مطمئنیم که هیچ کارمون نمیشود. هرچی شما میگید هیچ گردی ملالی بر خاطر ما نخواهد نشست. و ما نحن به مغذبین فکذبوه، تکذیب کردن بین پیغمبر رو. فاحلکناهم، خداوند سبحان حکم و عقوبت این جماعت رو امضا کرد. ان فی ذلک لآیه، در این حکایات و در این جریانهای قرآن آیات الهی نهفته است. اما با ما کان اکثرهم مؤمنین، چه بکنیم که از اون جماعت بسیاری که این مطالب رو در طول تاریخ شنیدند، کمترشون پای بست و معتقد به این مطالب شدند و در اونها اثر مثبت کرد. این جمله رو شما زیاد میبینید در قرآن. این حکایت همان است که وقلیل من عبادی الشکور. این آیات یه در این حال تسلای خاطر برای وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. به نوعی بوده است که یا رسول الله شما به فکر کمیت نباشید، شما به فکر کیفیت باشید. براتون کرور کرور آدم آمدن مهم نباشد، برای شما یه بلال از حبشه بیاید کفایت میکند، یه سلمان از فارس بیاید کفایت میکند، یه صهیب از روم بیاید کفایت میکند. شما یه افرادی رو میسازید که اینها خودشون ملت هستند. شما تابع خیلی جماعت زیاد نباشید و عدد عده و عده شما رو چندان تحت تأثیر قرار ندهد. فرمود و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. تمام این ماجراها که تموم میشه همین مطالب گفته میشه تو این سوره. نوح رو گفتیم خدمت عزیزان همینطور. فرمود و ان ربک لهو العزیز الرحیم، خداوند هم عزیز است و هم رحیم است. اگر برخورد مقتدرانه کرده است، عزت او برمیخیزد. اگر پیام محبت فرستاد، رحمت اوست. خداوند هر دو رو عرضه میکند تا انسانها آیا پذیرا و خریدار کدام بعد از صفات الهی باشند. به این رب کله و العزیز و رحیم. این ماجرا هم تمام شد. ماجرای بعدی که شروع میشود بعد از این ماجرا جریان ثمود است. همیشه عاد و ثمود در قرآن با هم یه همشانگی دارن. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. تکذیب کرد ثمود. ببینید در قوم عاد عرض کردم عاد اسم شخص بود اول، بعد اسم قوم و جماعت شد. ثمود هم همینطور است. ثمود هم ابتداعا نام شخص است، اونگاه نام قوم و جماعت و قبیله می شود. و چه خوش هست همان گونه که اون نوبت عرض کردم، انسان هایی که اسم اینها میشه اسم یک کشور، اسم اینها میشه اسم یک منطقه، اسم اینها میشه اسم یک شعب، یک ملت، یک قبیله. اینها کسان بزرگی هست، اینها بزرگان بشری هستند که اینها چنین می درخشند. این قوم ثمود هم تکذیب کردن مرسلین رو. باز هم حکایت آن است که یک پیغمبر تکذیب شده است، اما خداوند همه انبیا رو مطرح می کند چون همشون یکی هستند. تکذیب یکی تکذیب بدی است. کذب ثمود المرسلین. خب حالا میشه گوشه ای از این ماجرا هم بشنویم و بدانیم مشکل اینها چی بود، علت نابودی این تمدن چی بود، از قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون. این قسمت را میخواییم بگیم که گفت به اینها برادرشون صالح، باز نام پیغمبر صالح هست، اما اخه یعنی از خود همین قبیله، از همین جماعت برخواسته است، اخوت نسبی دارد. گفت به اینها الا تتقون، آیا به خود نمی آید؟ آیا تقوای الهی پیشه نمی کنید؟ انی لکم رسول امین. همان سخن قبلی است. نوح گفت من امینم، هود گفت من امینم، این پیغمبر هم میگوید من امینم. انبیا وجودشون مظهر امن است عزیزان. اینها ذات اقدس امانده وجود امان گرفتند. خداوند خود امان بخش هستی است، به پیامبران امان داده است. انبیا میان به بشریت امنیت و امان ببخشند، امنیت درون و امنیت برون، دستاورد پیامبران الهی است. اینی لکم رسول و امین فتق الله و عطیعون، باز هم دم از تقوا به اطاعت می زند. و باز تکمیل می کنم و به نوعی تکرار می کنم خدمت عزیزان، وقتی که ببینید تقوا به تنهایی بیاد اطاعت هم هست. اگر به شما بگن فتق الله یعنی مطیع خدا باش، اگر به شما بگن اطیع الله باز اطاعت خدا تقوای هم هست. تقوا به تنهایی اطاعت رو می پوشاند، اطاعت به تنهایی یعنی تقوا. وقتی این دوتا کنار هم میاد معنای دیگه پیدا می کند. وقتی کنار هم اومد فتق الله و عطیعون، اونگاه می شه اون عرض نوبت قبل بنده، تقوا در رابطه با مسائلی که باید انجام نشود، اطاعت در رابطه با مسائلی که باید انجام بشه. فتق الله و عطیعون. شما یه کارهایی است که تو برنامه‌تون رو باید بذارید کنار، یه کارهایی است در برنامه زندگی شما نیست که باید وارد کنید، باید یه بررسی بفرمایید. فتق الله و عطیعون. شما یه نگاهی بکنید ببینید چه کمبودهایی در زندگی دارید که موجب شده از شما کند حرکت میکنید، موجب شده شما اون نشاط لازم رو ندارید، اونها رو بیارید تو برنامه زندگیتون. و چه چیزهایی است که موجب واپس ماندن، سست شدن و متوقف شدن شماست، اونها رو از زندگیتون حذف کن. میشه فتق الله و عطیعون. این دو کلمه زیبا یعنی اصلاح و تربیت، یعنی تهذیب و تزکیه، یعنی تعلیم و تربیت. فتق الله و عطیعون. و باز هم میگوییم خاطر همه جماعت آسوده باشد، و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. و من پیغمبر، من صالح، هیچ اجر و مزدی هم از شما نسبت به کارم طلب نمی کنم. من هیچگاه از شما مطالبه اجری نمی کنم که مبادله پیش بیاد، که ما داریم چیزی میدیم شما یه چیزی میدید، بعد بگید کمتر بود بیشتر بود، گز کنید اندازه کنید متراش کنید طول و عرضش رو سبک سنگین کنید. نه، ما با شما هیچ سر سوداگری و معامله در این مسائل نداریم. ما دانش، علم، مطلب، اون چه داریم برای شما در کف اخلاص میگذاریم و تقدیم میکنیم و این رو وظیفه خودمون میدانیم. این خیلی مهمه. ببینید در تمام این گفته پیامبران پیشین بود عزیزان، انبیا تعلیم و تربیت جامعه رو وظیفه خودشون میدانن. اینها از مردم طلبگار نیستن. ان اجری الا الله. یعنی ما با شما مطالباتی نداریم، ما حساب‌های واماندهی نداریم که بخوام مفاسا حساب کنیم با مردم. ما قبلا مفاسا حساب کردیم جای دیگر. این اجری الا علی رب العالمین. ما گرفتیم و خوش گرفتیم اجرمان را که آمدیم به این مسئولیت و مأموریت. خب تا اینجا یه نکات کلی بود. از اینجا بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ نگرانی، حضرت صالح شروع میکنن به تعبیر بنده تازیانه انتقادات اجتماعی رو بیرون میکشن و عیوب جامعه رو به اینها مطرح میکنن. ای و اول شما مردم این است، اتوت رکون فی ماهاهنا آمنین. آیا آیا شما احساس میکنید تو این شرایطی که دارید فی جنات العیون و زروع و نخل تنوها حزین، آیا تو این موقعیت عالی شما خیال میکنید امن و پابرجا دیگه ماندگارید؟ همچین احساسی دارید؟ آیا با این شیوهی که شما زندگی میکنید اطمینان به دوام و بقا و برقراری این حالات برای خودتون دارید؟ شما آمن میمانید فی جنات العیون، همین بساطینی که دارید، زروع و نخل طلعها هضیم، و این زروع و این نعمتهای فراوانی که دارید، بستان دارید، باغ دارید، کشاورزی دارید، زراعت دارید، نخل دارید. حالا کلمه زروع که گفته شد نخل هم شامل میشه، درخت و زرد دیگه، خرما هم جز همین هاست، اما به دلیل حساسیت خرما به اون منطقه باز کلمه نخل مجزا مطرح میشه. نخلی که طلعها، ببینید این خرماهای قرمز رو که میارن گاهی که میبرید منزل میذارید یک کمکی بمونه تا بتونید دوش جان بفرمایید، ولی با اون شیوه اگر بخواید بخورید خیلی گزه، اصلا هیچ مزه که نداره، دهان رو هم بدتر میکنه، اصلا ناپس. این طلعه نوعا طلع هضیم نیست، یعنی قابل هضم نیست، خورد نمیشه، قشنگ باز نمیشه، تو دهان خورده نمیشه، اما نوع محصولات این منطقه اونچنان بوده است که طلعها هضیم، حتی خرمای کام اونها و تل اونها هم عالی و خوشخور و خوشخوراک بوده است. و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، شما آیا احساس میکنید با این وضعیتی که دارید قوم ثمود، قبلا توضیح دادیم در فراسای دیگر، اینها در قسمت وادی القرا شمال عربستان، شمال غربی عربستان اون قسمت زندگی میکردن، یک قسمت انتهایی کوه دارد، بعد خود تهامه از خودش هست، اینها دو زندگی داشتن، هم در کوه زندگی میکردن، هم از امکانات کوه بهره میبردن، هم از دشت. و تنحتون من الجبال، ببینید چوب رو وقتی میتراشن، تراشیدن چوب رو میگن نحت، نحت. و تنحتون من الجبال، شما مثل این که چوب رو میتراشن کوه رو میتراشید. قوم ثمود در صنعت حجاری مسلط کامل بودن، آثار تاریخی اون مشخص است. اینها در همین منطقه، باز همین در موارد گفته شده است، در خود این منطقه که الان آثار اون باقی است، سنگ های برش زده شده ای که جام و صخر بالواد می بریدند این سنگ ها رو، و با اون قصرهای مختلف در قسمت های کوهستانی می ساختند، منتها به مقاصد متفاوت. وقتی که این رو خواندند زبانشناس ها و این آثار سنگ ها رو دیدند، مثلا رو بعضی از این سنگ ها که به شکل کومه ها و به شکل یک مثلا بناهای روی کوه اما حالت کومه مانند ساخته شده بود، قصر الابکار در اومد، بیت الابکار یعنی خانه بکرها، خانه دختران، باری کوه. عجیب بود. الان در بعضی از قسمت های خراسان عرض به خدمتون تشکردی، در بعضی از جاها بالای بلندی های قلعه هاییست، این قسمت ربات و اینها، قلعه دخترون یا قلعه چهل دختر. در گذشته هنگامی که احساس ناامنی میشد، پیرمردان رو، دختران رو در یه مناطق بلند دور از دست، اینها رو در یه حصارهایی قرار میدادن و نگهبانی از اینها میکردن. این هست آثارش، هنوز توی خراسان ما هنوز اسامیش از حداقل و بعض از خرابه های اون قلاع و قلعه ها هنوز باقی مانده است. اینها این کار رو میکردن در منطقه خودشون، بیت الشیوخ، بیت الابکار، و خیلی در سنگ مسلط بودند. و تمهتون من الجبال بیوتن فارهین، فارهین به معنای حذاقت، با دقت به حذاقت. شما احساس میکنید این موقعیت ها برای شما باقی میمانند. فاتقوا الله و اطیعون. هیچ کدام از ما عزیزان، حالا من داخل پرانتز عزیزم، هیچ کدام از ما بر اون موقعیتی که داریم واقعا نمیتوانیم بنازیم یا اعتماد کنیم به ناخدایی این کشتی شکسته من هاست. به ناو خدایی این کشتی شکسته من هاست که ناو خدا نتواند دم از خدایی زد. زمانی گفتن که رضای پهلوی، رضا شاه رفته بود عرض به خدمت اون، حالا بنابر هر تدبیر و مصلحتی که بوده رفته بود حالا از یه آسایشگاهی جای دیدن کند. در اینی که هر حال مشغول دیدن بوده است که مطلب یکی از این بیماران آسایشگاه، حالا آسایشگاه روانی یا چیزی به ظاهر این طور بوده است صورت مسئله، این عرض به خدمت رو یه مرد میاد مقابل رضا شاه میستد و شروع میکند این شعر را خواندن که همه را میفکرده است با غلامیانه. به ناخدایی این کشتی شکسته من هست که ناخدا نتواند دم از خدایی زد، که ناخدا نتواند دم از خدایی زد. به روزگار رضا شاه هر کرا دیدم هزار مرتبه فریاد نارضایی زد. و از زود گرفتنش گفتن بگیرید این دیوانه نیست، اینجا جازده این عاقل اومده در بین دیوانه. در ادبیات فارسی ما یه بخش هایی داریم خیلی خوندنی است، حالات دیوانگان، عطار این رو داره تو مصیبتنامه، دیوانگانی که از صد عاقل هم عاقلانه تر سخن میگفتن، تو تکان میدادن بشر رو، تکان میدادن جامعه رو. هیچ کدام ما به ناخدایی این کشتی شکسته اعتمادی نمیتوانیم داشته باشیم عزیزان. اتخد فرکون فی ما ها هنا آمنیم، آیا امان داریم؟ میدونید ما بر میمونه؟ آیا به هزار یک دلیل نمیدانید که یک امنیت یک شب تبدیل به ناامنی میشود؟ آیا نمیدانید یک عافیت یک شب تبدیل به هزار بلا و مصیبت میشود؟ شما مطمئنید اینها رو؟ خب حالا چه بکنید؟ فتق الله و اطیعون، اگر میخواهید بماند دست مهر به خدا بدهید، دست دوستی به خدا بدهید. فتق الله و اطیعون، تقوای خدا و اطاعت الهی، تقوا و اطاعت. ببینید ما در مورد خداوند، الان در مورد تقوا و اطاعت عرض کردم، ما در مورد خداوند سبحان اطاعت داریم. رابطه وقتی دقت میکنید خدا از ما اطاعت نداره، ما از خداوند اطاعت داریم. فرقش اینه، گوییم ادعونی استجب لکم، بخوانید من اجابت میکنم. خدا اجابت میکند اما اطاعت نمیکند خداوند، ما اطاعت میکنیم. فرق بین اجابت و اطاعت، خدا مجیب است یا مجیب دعوت مسترین، اما مطیع نیست. اطاعت خواسته قلبی کسی را عملی کردن است، اما اجابت رضایت کسی را به دست آوردن است، حال یا به قیمت خواسته شو دادن یا به قیمت خواسته شو ندادن، اما راضیش کردن. ما نسبت به خداوند سبحان باید اطاعت کنیم. چرا؟ چون خواسته های الهی همه چیز حکیمانه است. اطیع الله. میشه اصلا خدا چیزی بخواد به اون خواسته مصلحت ما نباشه؟ میشه خداوند امری به ما بکند اما هزاران حکمت در پس آن نباشد؟ نه. اما نمیشه شما خواسته ای از خدا بخواید که پشت این خواستتون هزار تا مشکل براتون نباشه؟ چرا؟ خیلی اوقات ما خواسته هایی خواستیم، خدای رحمت کند، خیلی از بزرگان به زمانی میفرمودن، خیلی آقایون بزرگان دوستان خودمون بودن، به هر حال میگفتن ای کاش ما 30 سال 40 سال قبل نمیدارم اصرار نمیکردیم این ملک رو از خدا نمیخواستیم، ای کاش اصرار نمیکردیم نمیدانم زیر بقای حضرت سرشاد سرمون برهنه نکردیم و این نمیدانم فلان چیز رو نمیخواستیم. خیلی خواسته ها ما اصرار کردیم، الحاق کردیم، پافشاری کردیم، از خداوند سبحان گرفتیم، اما یک عمر هم از اونها کشیدیم، یک عمر هم دیدیم مشکلاتش. خیلی از خواسته هایی که ما داریم اینا اون حکمت حکیمانه در پشت اون نیست. بذار میگم وقتی دعا میکنید اجابت رو چهار بکنید، به خودش واگذار کنید، بگید ای دعا از تو، اجابت همزه تو، ایمنی از تو، محابت همزه تو. بذار ادعیه اهل بیت رو نگاه کنید، همیشه همینطوره، خدایا من اینو از تو میخوام اما آن که مصلحت توست آن را برای من مقدر کن. یعنی خواسته تو بر خواسته من تقدم دارد. صلاح تو بر صلاح من تقدم دارد. این میشه اجابت. خداوند وقتی میخواد خواسته شما رو بده، ممکنه اون خواسته شما رو نده، اما شما رو راضی میکنه. بعدها میفهمید چه خوب شد که ندادی خواسته رو. این میشه اجابت. پس این که گاهی بعضیا میگن آ ما دعا کردیم نداد خدا، بعد گفته ادعونی استجب لکم شش دنگ، ما طلبگاریم، پس این چی میشه؟ این جوابش همین چیزی است. خدا اجابت میکنه نه اطاعت. اجابت گاه همراه با دادن خواسته است، هم با رضایت شماست. خدا راضیتون خواهد کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه باشد. اینو باید تمرین کنیم. البته این ساده نیست، این مقام مهم نیست، اما بسیار شیرین و خوش این مقام اگر برای کسی دست بدن. اما ما نسبت به خداوند بود وجودمون رو جوری کنیم که دیگه ما نمیخوایم اجابت خدا بکنیم، ما میخوایم اطاعت خدا بکنیم. ما باید خواسته های الهی رو سر لوحه وجودمون قرار بدیم و عمل کنیم. فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. ای وای، مشکل اصلی این جماعت رو کم کم داره صالح پیغمبر مطرح میکنه. ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نکنید از امر مسرفین. ناگزیرم کلمه رو توضیح بدم. ببینید کلمه امر دو معنا دارد. گاهی کلمه امر جمع بسته میشه. یکی از راهایی که خوب میشه واژه ها رو تو کلام عرب شناخت، جمع، تسخیر، تکثیر، اینه هاست. کلمه امر رو جمع ببندید. چی میگید جمع امر رو؟ میگید اوامری داشته باشید از اتالی. گاهی میگید آقا امور اینجا خوب نمیگذرد، هر دو شد جمع امر. گاهی امر جمع بسته میشود میشه اوامر. گاهی میگید اوامر از اتالی مطاع است. گاهی امر رو جمع میبندید بر امور، میگید آقا ما گرفتار امور مختلفی بودیم که خدمت نرسیدیم، هم اوامر داریم هم امور داریم. فرق این دو با هم چیه؟ امر وقتی به معنای فرمودن و طلب کردن باشد، جمع بسته میشه بر اوامر. اوامرتون متعاص، یعنی هرچی فرمودید چشم. اما وقتی امر بر امور جمع بسته میشه، به معنای اشیاء، به معنای کارهاست، به معنای اشیاء و کارهاست. امور اینجا مختل است، یعنی کارهای اینجا خوب داره نمی شود، اشیاء اینجا کامل نیست. اینجا فرمود ولا تطیعوا امر المسرفین، هر دو معنا در اینجا وجود دارد. اطاعت خواسته های مسرفین رو نکنید، یا امر اگر به معنای فرمودن نباشه، اینجا به معنای کارها و چیزها، تبعیت کارها و رویه های مسرفین رو نکنید. مسرفین رو الگوی خودتون تو جامعه قرار ندید. خیلی معنای مهمی است. حالا من اینجا چون قبلا هفته قبل هم یه سری به اسراف زدیم، لازم میبینم رو این واژه یه مقدار توضیح بدم خدمت عزیزان. ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت امر مسرفین نکنید. ببینید اینجا مسرفین به معنای همون ملعند، همون ملع قرآن، یعنی همون گروه هایی که چشم مردم را از جهت قدرتشون پر کرد، یعنی کارگزاران حکومت، یعنی اونهایی که به جامعه خط میدن، خط به جامعه میدن، این همون ها. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اینهایی که افساد میکنند اما اصلاح نمیکنند. این مشخصه که اینجا همون گروه های خط دهنده به جامعه و ملع و کارگزاران، از اینها تعبیر به مسرف کرد. من اول واژه اسراف رو یه توضیح بیشتر از هفته قبل میگم، بعد این کلمه رو میگم کفایت میکنه. ببینید عزیزان، ما دو واژه در قرآن داریم، یه واژهش دو مرتبه بیشتر تکرار نشده است چون روشن خیلی، اما یه واژه دیگه‌اش خیلی تکرار شده در موارد مختلف. یکی اسراف است، دیگری تبذیر. این دو تا واژه قرآن است، اسراف و تبذیر. دو مرتبه به عنوان دستور در قرآن آمده است. فلا تبذر تبذیر، آقا جون تبذیر نکن. دوم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین نگید، چی بگید؟ بگید اخوی شیطان. اینا دست اخوت دادن با شیطان، یعنی خیلی شبیه رفتارشون، خیلی نزدیک به شیطان، معناش این نمیشه اخوان و شیطان. خب این دو مرتبه دیگه هم گفته نشد، مطلبتون روشنه. اما اسراف بارها در قرآن مطرح میشه. فرق بین اسراف و تبذیر این است. از خود کلمه بگیرید، تبذیر از ماده چی میاد؟ بذر. الان فصلشه، کشاورز میره تهران بذرها رو کیسه کیسه میکند و شروع میکند مشت میکند میپاشد. این بذر رو که میرزد روی زمین این میشه تبذیر. دیگه این بذرهایی که ریخ میتونه بره دونه دونه جمع کنه؟ نه، مگر این که چون که بذر است و برویاند خداش، مگر این که خدا برویاند این بذر، این میشه تبذیر. تبذیر در فرهنگ قرآن یعنی صرف المال فی ما لا ینبغی. خوب دقت کنید، صرف المال فی ما لا ینبغی، هزینه کردن مال در چیزی که هرگز سزاوار و شایسته نیست، نام آن تبذیر است در قرآن. یعنی جایی که مسلمان نمیتونه که همه جا سرمایه گذاری کنه. بنده میتونم یه قمارخونه برپا کنم؟ یه انسان مسلمان میتونه یه شرابخانه برپا کنه، سرمایه گذاری کنه در تأسیس یه کارخانه شراب؟ میشه؟ اگر قاعده مسلمانی میخواییم عمل کنیم نمیشود. اگر میخواییم لایق زندگی کنیم، بسم الله، هر کادرمون بخواد بکنیم بکنیم، هر توجیه میخواییم پاش بگذاریم. اما اگر به مسلمانی میخواییم زیست کنیم، اینا محرمات اسلام است. مسلمان نمیتواند در هر کجا سرمایه گذاری کنه. پس جایی که سرمایه گذاری و صرف مال کلش خطاست، این میشه چی؟ میشه تبذیر. معناش هم همون میشه که عرض کردم، یعنی مالی که ریختی تو حرام دیگه ریختی دیگه، گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. این رو دادی دیگه، از دست رفت، این مال رو از دست دادی، نابود کردی و مال الهی را گذاردی در موضعی که نباید مینهادی، آتش گرفت، تمام شد. این میشه تبذیر. اما اسراف این نیست. برای همینه که خدا اسراف رو بیشتر تو قرآن مطرح میکند. اسراف، من تکرار میکنم چون بعضی از آن می نوشتن، ببینید، صرف المال فی ما لا ینبغی، این میشه تبذیر. اما اسراف نه، این نیست. صرف المال زیادتن اما ینبغی، صرف کردن مال بیشتر از آنی که سزاوار است، این اسراف. در تبذیر از بیخوبون خراب، اما در اسراف نه، اصلش درسته، باید هزینه بشه، اما باید این هزینه به مقدار باشد. حالا من اینجا این نکته رو میخوام عرض کنم، این چیزی رو من میخوام خدمت شما بر اساس روایات و فرمایشات معصومین بگم که اون بحث هفته قبل تکمیل بشه در ذهنتون عزیزان، و یه مقداری ذهنمون از اسراف عمیق‌تر چیز بفهمد. ببینید، اسراف، ما ذهنمون اینه که مثلا دیگه در این حد بسه، اینو میگیم اسراف. اما مفهوم اسراف در کلمات معصومی بسیار فرهنگ زیباتری داره. بله، بنده، منی که زندگیم با این مقدار میگذرد و اگر بیشتر سرمایه گذاری کنم نمیتونم استفاده کنم، همون مثالی که اون نوبت زدم، خب بنده خونه داشته باشم 2000 متر، وقتی که من نمیتونم استفاده کنم، نمیتونم بهره برداری کنم و به درد من نمیخوره، این نوعی اسراف است. اما اگر این خونه 2000 متری واقعا داره استفاده میشه، میان میرن بهره برداری میشه، متمتع میشن دیگران، این اسراف نیست، منو 2000 متر است، چون داره درست ازش استفاده میشه و بهره برداری میشه. عمده لبه تیز اسراف در این قسمت است عزیزان، استفاده بهینه از نعمت های الهی. مثال عرض میکنم، یک کسی اومد خدمت امام، سوال کرد، گفت آقا من 2 تا پوشاک دارم، من 2 جامه دارم. خوب دقت کنید، ببینید اینا کلیدیه، اینها، من 2 جامه دارم، یه جامه شیک لوکسی دارم به اصطلاح در جامعه میپوشم، یه لباسی معمولی هم دارم تو خانه میپوشم، آیا این اسراف است؟ سوال جدی است، آیا این اسراف است؟ حضرت فرمودن اگر این لباس بیرون را درون خانه بپوشی اسراف است. دقیق فرمودید؟ حالا اگر این لباس بیرون را درون خانه بپوشید رو اسراف است، یعنی عدم استفاده بهینه از نعمت الهی می شود، این میشه اسراف. اسراف استفاده نکردن نیست، استفاده صحیح نکردن است. اینی که ما از مواهب الهی درست استفاده نکنیم، ما بهره برداری صحیح از مواهب الهی نکنیم، ها بعد میرسد به اون جایی که در حضور امام کسی آب خورد، بعد این ته لیوان باقی موند، ته لیوان باقی موند. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، من بچه بودم میدیدم گاهی، من رو بزرگم پدر بزرگم گاهی بعضا خودتون دیدیدم معلمینمون غیره بگیم گاهی اینو بلند میشدن از فلان مساحت میرفتن تو حوض وسط حیات، امام رو خالی میکردن تو حوض وسط حیات، نگاه میکردن دوربر گلدان چیزی باشه میرفتن میرفتن، کسی در حضور امام آب خورد بقیه آب رو میفوزنیم، حضرت اشاره کردن بهش بامدن فلانی این کار رو نکن، خداوند دوست نمیدارد این کار رو، ان الله لا يحب المسرفين، خداوند مسرف رو دوست نداره. منتها من اینو عرض کنم خدمت عزیزان، تبذیر معصیت الهی است. تبذیر کلن چیست؟ حرام محض است، چون سرمایه گذاری در غلط است. اما اسراف همه مراتب اون حرام نیست. همین مثالی که عرض کردم، اگر کسی نصف از این لیوان آب رو ریخت رو زمین، مرتکب کبیره نشده، صغیره هم انجام نداده که نشه مردم پشت سرش نماز بخونن تو این محراب، نه اینم نشده، اما خلاف مروت است، خلاف مروت است، نباید این کار انجام داده. اما مواردی از اسراف است که حرام است، مواردی از اسراف است که حرام است. پس اسراف گاه جنبه کراهتی پیدا می کند، مکروه میشه، گاهی حرام میشه، اما تبذیر نه. ولا تطیع او امر المسرفین، نگیرید دنبال اون مسرفین. حالا این مسرفین کی هست؟ اینا مسرفین همونطور که عرض کردن حکومتی هست، اینایی که دارد میگه اینا مله هست، اینا کسان که میخوان حکومتتون رو نگه دارن مجبورن اقتباس کنن. آقا نگید دنبال اینا، صالح میگه این مله ای که اینطوری دارن کار میکنن مراقب باشید، اینها الگوی رفتارتون نباشند، از اینا درس نگیرید تو زندگیاتون، مراقب کارتون باشید. تذکر جدی رو جناب صالح دارد میدهد که هم اینها هم اون گروه بالا رو هر دو رو تکان میده. امیرالمومنین علیه السلام به ظاهر اومد خلافت ظاهری رو در دست گرفت، قبل از امیرالمومنین هیچ جنگ داخلی مسلمان ها نداشته، در زمان خلیفه سوم جنگ داخلی مسلمان ها ندارن، در زمان خلیفه دوم هم به ظاهر مسلمانان جنگ داخلی ندارند، جنگ هایی که دارند خارجی است. اما امیر المؤمنین که اومد سر کار، جنگ ها چی شد؟ داخلی شد. هیچ فکر کردید با خودتون؟ علی ابن ابی طالب که سر کار آمد، جمل، نهروان، سفید، ناکسین، قاستین، مارقین. چرا؟ من به شهادت اهل قلم در طول تاریخ عرض می کنم، بدونید علتش چیست؟ یکی از بزرگترین علتها همین بود. علی ابن ابی طالب تو حکومتش ریخت پاش نداشت، لذا نپسندیدن خیلی ها. وقتی که طلحه و زبیر باید به مقدار غلامشون حقوقشون رو دریافت کنن، یقینا به جمل می آیند و مقابل علی می ایستند. وقتی که سفره و کاخ سبز معاویه دستور برچیدن اون داده شود، یقینا صفین علم می شود. و وقتی نهروانی ها به خواسته های خودشون نرسند و تأمین نشن، یقینا در نهروان مقابل پسر علی طالب می ایستند. اما قبل از علی از این هزینه ها حکومت ها زیاد می کردن که راضی نگه دارن این افراد را، همه حقوقشون برسن و فلا تطیعوا امر المسرفین. علی بن ابی طالب اهل این اسراف ها نبود، ولو اینکه حکومت براش نماند. فلا تطیعوا امر المسرفین. باشد، ادامه بحث رو انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان و دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق عمل به آیات نورانی قرآن رو به همه ما ارزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه نگرداند، حشر ما، نشر ما، حیات ما، ممات ما با قرآن و عطرت قرار بدهد. صلوات الله علیه. ایام بسیار خوش است، یعنی دیروز، پریروز، همه اینا مثل خورشید تو تاریخ اسلام داره می درخشه، مخصوصا در تاریخ اهل بیت علیهم السلام. من نمیدونم کدومش بگم، دیروز بگم، 25 ذوالحجه بگم، 24 ذوالحجه بگم، همش صحنه های تابناک و متجلی است. پیغمبر فرمود باشد، حال که به جدل، حال که به برهان، حال که به موعظه تن نمیدهید، من همان میکنم که خدای من به من گفته است. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. باشد، گروه چیه؟ نصارای نجران، بزرگان مسیحیت، اومدن وقتی صحبت ها و مذاکرات به جایی نرسید گفتن بسیار خوب، ما به سنت دیرینهی که در میان ما بوده است عمل میکنیم، ما با شما حاضریم. پیغمبر گفتن ما حاضریم با شما مباهله کنیم، اونم گفتن قبول میکنیم. مباهله میشه همین الان تو اصول کافی هست، دعای مباهله و برای کسی اگه اختلاف شون دست رو چکار کنید تو صحرا برید چه دعایی رو این هست، همون دعای مباهله هست تو اصول کافی. یعنی چی مباهله؟ یعنی طلب لعنت و نفرین و نابودی. حرف بزرگی دادم نزده. شما بیاید فردا بنشینید، ما نفرین میکنیم که شما از بین برید اگر ما به حق بودیم، شما نفرین کنید ما از بین میریم اگر شما به حق بودید. اصلا خیلی دعا کردن، نفرین کردن. دو مزاحی بکنم خدمت دوستان، ابن داره بعضی تو این جمع میریمیسن که وقتی حضرت موسی عصا را انداخت، اشتها شد تو تور یاد گرفت و اینا، بعد وقتی خواست با ساهران و اینا مندازه اصارو همچین میترسید. این تو قرآن میگه لا تخف، این نیست تفسیر، اما مزاح گفتن لا تخف. بعد اون موسا نمینداخت، بوده نترس جبریلی مثلا کسی گفت آقای موسا چرا نمیندازی اصارو؟ گفت میترسن بندازم اشتها بشه، بعد دیگه خدای من که به دلش بخواد بر نگردوننش. با چی کار بکنیم دیگه با این میترسیم؟ چه تزمینی داره خدا کرد من برش گردونه این رو؟ حالا واقعا اگر خداوند چه تزمینی است که پیغمبر نفرین کنه بشه؟ اگر نشد بعد تمام آبروی اسلام گرفته، اصلا پیغمبر نابود شده دیگه. گفت و نشد، پناه به خدا میبریم. لذا عده‌ای میگن این بزرگترین معجزه پیغمبره بعد از قرآن، مباهله. بعدم صورت مسئله اومد، قل تعال و ندعو ابناءنا و ابناءکم. ما میاریم فردا صبح اول آفتاب علی طلوع بعده ما فرزندانمون میاریم، پسرانمون میاریم، زنانمون میاریم و نفسمون رو و جانمون رو میاریم. کسی که مثل جان برای ما میاریم، شما هم بیارید با این عزیزانمون که مقابلمون هستن پرپر بزنند اگر ما دروغگو باشیم و نفرین بکنیم. الله اکبر. حالا یک فکری تو مدینه تو ذهن مسلمان ها داره ولوله میکنه، پیغمبر چه کسی رو میخواد بیاره؟ پیغمبر که پسر نداره، پیغمبر نه تا زن داره، نفس کیه؟ همه منتظرن آفتاب 24 ذوالحجه تابید، اول مشرق الانوار دیدند در خانه نبی رحمت باز شد. آیه داره تفسیر میشه، دیدن پیغمبر بیرون آمد. از زبان زمخشری، جار الله زمخشری، جلد دوم تفسیر آیه 62 سوره مبارکه آل عمران این عالم اهل سنت عرض میکنن مطلب رو. دیدن که پیغمبر بیرون آمد، اما در بغل راست پیغمبر محتزنن الحسین، دیدن حضرت حسین را پیغمبر در بر گرفته است و دست چپشون در دست حضرت مجتبی علیه السلام است. قل تعال و ندع ابناءنا، تفسیر پسران ما، مشخص بود اینا ابناء النبی هستند. پشت سرشون پیغمبر بیرون آمدن، چشمه ها دارد خیره نگاه میکند به شخصیتش. حالا کدومی که از زنان آورد؟ از حفصه رو میارد، عایشه رو میارد، ام سلمه رو میارد، ام حبیبه رو میارد، چه کسی رو پیغمبر میارد از زنان؟ تا که چشم ها باز شد نگاه کردن، دیدن هیچ کدام از اون نه زن نیستن، بلکه دیگری ایست که سیدت و نساء العالمین است. دیدن پشت سر پیغمبر دارد با یه فاصله یه کمی زهرا سلام الله علیها با متانت حرکت میکنند و ان و نساء انا هم تفسیر شد. مون سومی، پیغمبر آمد، حسن و حسین آمد، فاطمه آمد، اما چیه اون نفس؟ دیدند در بخانه باز پشت سر این چهار نفر وجود مقدس سید الموحدین امین المؤمنین دارد پس سر میاد بیرون. پشت سر پشت سر این چهار نفر دارد کل جبل راسخ مانند کوه بیرون میاد. جز سوم هم تفسیر شد و انفسنا و جان ما، مشخص شد که اون جان دروم سینه پیغمبر این شخصیت با عظمت هست. اومدند و نشستند. پیغمبر علی معروف اون عبای خاص خودشون رو نصب کردن، سایبانی درست کردن، عزیزانشون رو نشوندن زیر سایبان، بعد دست رو بلند